السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد عجل فرجهم. امروز دوشنبه است، ده دی 97 در محضر حکمت 48 نهج البلاغه هستیم. دیروز روز 9 دی بود و روز بصیرت، و همین مناسبت برنامه نهج البلاغه نبود، دوستان راهپیمایی رفته بودن. خداوند ان شاء الله به واسطه تک تک قدم هایی که عزیزان و مردم کشور ما برداشتن برای بزرگداشت روز بصیرت، ان شاء الله پاداش نیک به همه عزیزان مرحمت بفرماید، و ان شاء الله دعا کنیم در بعد از نمازها که همونطور که این راهپیمایی ها برگزار میشه به مناسبت روز بصیرت، بصیرت مردم هم بیشتر بشه، دشمن شناسی مردم هم بیشتر بشه، و اینطور نباشه که این راهپیمایی ها با بعض از انتخابات ها حبط بشه، کما اینکه بالاخره 5 سال قبل حبط شد، یعنی 9 دی 88 روز بزرگی بود، ولی به مدت 4 سال نگذشته بود که کسی رو مردم انتخاب کردن که آمد در صدا و سیما، در همون شب که انتخاب شده بود تشکر کرد از دو تن از سران فتنه به اسم تو تلویزیون. این معلوم میشه که حافظه تاریخی مردم گاهی اوقات 4 سال که میگذره از یک واقعه سیاسی ممکنه دچار فراموشی های عمیق بشه، و یا بی‌توجهی و بی‌التفاتی نسبت به خیلی مسائل. لذا این میطلبه که واقعا طلاب عزیز و بزرگوار تو مناسبت های مختلف که مردم در اختیارن، اینطور نباشه دهه محرم و دهه صفر و فاطمیه و اینها که میدیم تبلیغ، فقط خواسته باشیم از بعضی از نکات اخلاقی بگیم و اکتفا بکنیم به همین موضوعات و از مسائل سیاسی غفلت بشه. خیلی هم اگر سیاسی همش صحبت بشه شاید مردم پس بزنن، ولی لابلای صحبت ها حتما میشه و جوری گنجاند که یاد و خاطره 6 دی 88 که اون جسارت ها شد به ابا عبدالله الحسین علیه السلام، به دین و بعد به ولایت فقیه و بعد به نظام اسلامی و بقیه مسائل، اینها زنده بمونه در فکر مردم و شاهد چنین چیزهایی نباشیم که به هر حال حبط سیاسی رخ بده. حالا امیدواریم که انشاءالله این حبطی که رخ داده در 3 سال آینده و همچنین حالا انتخابات مجلس، انتخابات های دیگه ای که هست، انشاءالله از ناحیه مردم هم جبران بشه و دیگه کشور به دست فتنه‌گران نباشه. خب، از وفرو بالحزم، صحبت از دشمن شناسی شد، حکمتی داریم اتفاقا درباره مقوله دشمن و طریقه مواجهه با دشمن. از وفرو بالحزم و الحزم به اجالت رأی و رأی به تحسین الاسرار، ظفر و پیروزی و فوز، چون ظفر رو مصباح المنیر معنا کرده به فوز و فلاح، و اگر زفر یعنی ناخونها رو یا ناخن که حالا بگیم ناخون، این اگر قرآن فرموده حرمنا علیهم کل ذی ظفر، زفر رو اگر در حیوانات در وحوش و همچنین در انسان، این ناخن رو میگن زفر، اینطور گفته از تحقیق که ای بسا وجهش همینه که حیوان درنده با همین پنجه ها هست که بر معکول خودشی ظفر و غلبه و پیروزی پیدا میکنه. لذا حالا به انسان هم تسری دادن گویا از باب مشابهت، یعنی انسان هم در ظفر خودش گویا اینجوریست که غلبه پیدا میکنه. از ظفر و بالحزم، با حزم، حزم رو چی معنا کردن؟ جودت و رأی مقاییس معنا کرده. پس دوراندیشی، خوب اندیشی، نیک اندیشی، این میشه جودت و رأی. اگه ما بخوایم بر دشمن ظفر پیدا بکنیم و پیروزی، این با دوراندیشی و خوب اندیشیدن به دست میاد، ملصق به همان با الساق. ول حزم به اجالت رأی، خود حزم چجوری به دست میاد؟ حزم این نیست که بشینیم درباره یه دونه موضوع فکر کنیم، نه، با اجالت رأی به دست میاد. رأی که همون النظر بالعین او القلب، قاموس المحیط میگه این با اجاله از ریشه جوله است نه جیله. از جیله به باب افعال ما چیزی پیدا نکردیم تو لغت، اما به اجاله مثل اقامه میمونه، یعنی قوامه اجوفه. این از جوله هست که در لغت هم آوردن همین باب افعالش رو و معانی براش کردن، از جمله این که اجالهو و بهی رو قاموس المحیط معنا کرده به ادارهو، پس این به معنای اداره هست، خود اجاله به معنای اداره و اداره به معنای چرخاندنه، چرخاندن، گردش، گرداندن. حضور شما عرض کنم باید رأی و نظر رو، از نظر بالعین او القلب قاموس المحیط معنا کرده بود، باید شروع کنیم رأی رو بگردانیم، اصطلاحا جولان بدیم. خود مقایس اللغه ریشش رو دوران میدونه، دوران، جولان. باید شروع کنیم نظر رو جولان دادن. آدمایی که ذهن جوال دارن، بعضی طلبه ها میپرسن که آقا طلبگی کردم به چه درد میخوره؟ به هیچ دردی نخوره، به یه درد حتما میخوره. ذهن انسان چه میکنه؟ جوال دیگه، نگاهش به مسائل ساده نیست. مثلا یه مسئله فقهی، الان خیلی از مردم وقتی مسئله هم میخوام بپرسن اصلا شقوق براش قائل نمیشن. آقا ما یه پولی به یکی بدیم بعدا یه پولی ازش بگیریم، حکمش چیه؟ حالا فارغ از این که این ممکنه کاری از اوقات پشتش یه نکات دیگه ای خوابیده باشه که اینجوری داره سوال میکنه که اوکیو بگیره که بده همون رواه رو بده و بگیره و اینا، ولی نه، خیلی از اوقات اصلا مسئله پرسیدن مردم همین مدلیه. یعنی آقا ما یه پولی بدیم، یه آقا این شغلی داره، این پول شما در چه قالبی داری میدی؟ اگه اینجوری بدی اونجوری بدی، اگه همین میخواد ربا باشه، ربای بین پدر و پسره یا بین غیر اونها هست؟ نه، داری چو ابعاد مختلف. این جولان فکر، و میبینیم اونهایی که اعلم میشن تو فقه، اون کسانی هستن که یه مسئله رو بهش میدی خیلی بسیط نگاه نمیکنه، فوری براش چی؟ شقوق متعدد درست میکنه و برای هر شقش یه حکمی میگه. اینو میگن فقیه اعلم. نه اینکه همین مسئله رو میبینه مثلا همین خیلی ذهن بسیطه، ساده است، برای همین این یه دونه حکم میگه. حالا ببینید استفتاءات آقایون رو، از دیدن خود این استفتاءات آدم میتونه اعلم رو شناسایی بکنه. به نظر میاد که از اینکه میگن استاد تر باشه، ظاهرا یه شقش همینه دیگه. اون وقت ورعی، نه اجالت الرأی، اصلا رأی، شروع نظر، شروع خود تفکر، اونجاییست که به تحسین الاسرار باشه. بایستی ما یکتم را، سر رو معنا کردن به ما یکتم قاموس المحیط، باید اسرار را حسنهو، یعنی به تعبیر مقدمت الادب زمخشری احکمهو، استوار کنیم، اون را در حسن دلاریم. اسرار و ما یکتم را باید در دژ، در یک دژ مستحکمی در بیاریم. اگه بخوام بر دشمن ظفر و پیروزی پیدا بکنیم، اسرار رو اولا باید در دژ مستحکمی حفظ بکنیم. شقوق مختلف مسئله نباید لو بده. اگه شقوق لو نرفت، میتونیم این شقوق مسئله رو وقت چکا کنیم؟ اجاله، دوران و جولان روش پیاده بکنیم. خب آقا یه فرض اینه که ما تو فضای سیاسی میبینیم این کار رو انجام بدیم، یا تو فضای نظامی، حالا چه دشمن نظامی چه سیاسی چه اقتصادی. بانک مرکزی نباید الان تو این فضا بیا شقوق مسئله رو بگه تو تلویزیون، باید اینا حفظ بشه به عنوان اسرار، بعد روش جولان داده بشه که آقا در فرضی که بازار دلار اینجوری شد ما چنین میکنیم، اگه اونجوری شد اینجور میکنیم. ابعاد مختلف، سناریوهای مختلف باید چیده بشه تا اسمش بشه دوراندیشی و خوباندیشی. وقتی ابعاد مختلف دیده شد، مثل حالا شبیه بازی شطرنج، یعنی آقا اگه این کارو کرد ما این کارو کنیم، اون کارو کرد این کارو میکنه، اینجوری باید فکر بشه روش. اگر اینجوری شد پیروزی حاصله، و الا اگر اسرار لو رفت، اصلا دیگه شروعی برای تفکر باقی نمیمونه. که چرا؟ چون قبل از این که شما جولان بدی که چیکار بکنی، طرف مقابل که دشمن شما باشه چیکار کرده؟ جولان داده که اگه خوب، خیلی خوب، کلا پس سه تا سناریو بیشتر مطرح نیست، اونا هم احتمالاً برای این دوتا کارو کنن، ما هم اگه این دوتا کارو کردن این سه تا کارو پادزهرش داریم. تو تربیت فرزندم همین جوره، بلخص با بچهای تیزهوش الان، باید پدر و مادر یه چیزایی رو به عنوان اسرار حفظ بکنن که بعد بتونن سناریوهای مختلف رو روش فکر بکنن، که بعد بتونن در تربیت بچه فائق بشن و پیروز واقع بشن. چند دقیقه شد؟ فکر کنم کم کم دارم. بله، 9 دقیقه و 40 ثانیه. بله، تمام شد. حالا که تمام شد، ما ولتون نمی‌کنیم به این راحتی. که به مناسبت آیه روز هم من یه نکته بگم کوتاه از حضرت امام رضوان الله علیه، از این حکمت بیان بیرون. امروز دوستان پایه هفته ما صفحه 60 قرآن رو خوندن، در صفحه 60 آیه 79 آل عمران شاخصه، فرمودن کونو ربانیین بما کنتم تعلمون الکتاب و بما کنتم تدرسون. ما خیلی همون روز اول که اومدیم حوزه، اگه به دستنوشته های اون موقع رو نگاه کنیم که از همون میپرسیدن چرا میخوای بری حوزه، میگفتیم اومدیم عالم ربانی شیم. قرآن فرمود ربانی شدن راه داده، کونو ربانیین به سبب یا به استعانت چی؟ کنتم تعلمون الکتاب، با اون چه از قرآن یاد میدادید، این کتاب برای ما مسلمان هم چه قرآن، با آن چه که از قرآن کنتم تعلمون یاد میدادید ماضی استمراری، و به ما کنتم تدرسون درس میگرفتید. تعلیم مقدمه بر درس گرفتن نیست، اول درس میگیریم که بعد یاد بدیم، اما قرآن تعلیم رو بر درس مقدم کرد تا اهمیت تعلیم قرآن رو برساند. هر طلبه باید تلاش کنه برای ربانی شدن، یک معلم قرآن باشه. معلم قرآن شدن هم در ابعاد مختلف، خدا رحمت کنه است امام رضوان الله علیه، سال 65 نامه‌ای دارن به حوزویان و دانشگاهیان که ای حوزویان دانشگاهیان، به ابعاد مختلف قرآن کریم توجه کنید. و جمله از امام اینه، با همین کلید واژه ها تو صحیفه امام میتونید پیدا کنید، تدریس قرآن را در هر رشته ای از آن محط نظر و مقصد اعلای خود قرار دهید. این سه کلید واژه، تدریس قرآن را به خوزویان و دانشگاهیان فرمودن در هر رشته ای، یعنی مبادا طلبه بگه من یه درجه هم کنم روخونی قرآن یادشون بدم، با ابا عمامه روانخانی یاد بدم، تجوید یاد بدم، سوتولن یاد بدم، زیباخانی یاد بدم، ترجمه با اینا کار کنم، نه من فقط شأنم اینه که تفسیر بگم، مثلا حفظ من برم مثلا کار کنم، حفظ موضوعی، حفظ جزء 30، اینا همه شؤون طلبه است. ما مقصد عالی تو حوزه زیاد داریم، از ادبیات و منطق و فقه و اصول و اخلاق و کلام و فلسفه و عرفان و همه اینا جز مقاصد عالی ماست که یاد بگیریم و یاد بدیم، اما فرمایش حضرت امام اینم جزء انقلابیگری ما باید باشه. مطالبه حضرت امام از طلاب انقلابی این مرکزه و بقیه طلاب که مقصد اعلا و بالاترین مقصدمون رو این قرار بدیم که اگه یه روزی در حوزه درس خارج هم گذاشتیم حتما یه درس قرآن هم داشته باشیم، اگه یه روزی کفایه گفتیم رسائل مکاسب ادبیات هرچی گفتیم حتما یه درس قرآن هم داشته باشیم، معلم القرآن باشید ان شاء الله به برکت صلوات. الله علی محمد. الان شد 12 دقیقه میتونید بیایید.